بسم الله الرحمن الرحیم. روایات باب 40 از ابواب ما یکتسب به که مربوط به حرمت و جواز بیع ازر بود به جمع‌های متعددی منتهی شد که بعضی از اون جمع‌ها از مدار بحث بیرون رفتن است. یکی از اون جمع‌ها که مرحوم مجلسی از بارده بزرگوارش نقل کرده بود این بود که روایات جواز هم بشود بر جایی که از این موجود به عنوان کود و مانند اون در مزارع بهره برداری می شود و روایات من هم بشود بر بلادی که این کالا در اونجا ارزشی ندارد. این جمع را گرچه عده‌ای که برخی از اونها مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه هست بعید شمردن، اما راه استبعادش تنها این نیست که اون شخصی که میگه اینی رجل اینی ابی العذره این هن بشود بر بلدی که این کالا مورد استفاده کود و مانند اون میشود، وجه بودش آن است که از فضای بحث بیرون است. فضای بحث از صدر تا ساقه باید در ذهن یک بحث باشد تا هر گونه جمعی، فتوایی، منعی، نقضی، نقدی، اعتراضی دارد در همون فضا باشد، نه خارج از اون. برای اینکه روشن بشود چنین وجهی، چنین حملی از فضای بحث رأساً بیرون است، دوباره مسئله‌ای که چند بار بازگو شد یک بارم با تکرار بشود و اون است که اصلا فضای بحث ما کجاست. الان بحث در این است که کجا معامله صحیح است، کجا معامله باطل است، برای این کجا منفعت محلله دارد، کجا منفعت محلله ندارد. اگر چنین چیزی باشد که فرق بین مکاسب محرم با کتاب البیع چیه؟ در کتاب البیع کاملا مشخص کردن کجا بیع صحیح است، کجا بیع باطل است. یکی از موارد بطلان بیع اونجاست که عهد العوضین مالیت نداشته باشد. وقتی مالیت نداشت بیع باطل است، چون عقد مال باطل است. الان ما دارم در کتاب البیع بحث میکنیم که منشأ بطلان فقدان مالیت است. خب اینو که مفصل خواهم گفت، در اونجا مفصل بحث خواهد شد که بی وقتی صحیح است که عناصر سگانه محوری بی تأمین شده باشد: تعویض، متعاوضان، عوضین. تعویض یعنی تبدیل، یعنی اصل داد و ستد و معامله باید انشاء باشد، حالا یا فعلی یا قولی. بحث معاتات و عدم معاتات، بحث صیغه و انشاء و مازویت و امثال ذلک در مدار تعویض دور میزنند. اگر شرایط تعویض، تبدیل، داد و ستد به نصاب رسید صحیح است، وگرنه باطل است. این یه فصلی از کتاب بی. فصل دیگر مربوط به شرایط عوضین است. اگر عوضین مال بودن، حلال بودن، تل بودن، صحیح است. و اگر اصلا مالیت نداشتن یا مال بودن، مال فروشنده نبودن، یا مال بودند و مال فروشنده بود ولی تلق نبود، رهن بود، حق الجنایه، حق الرهانه، حق القصاص و مانندون بین این تعلق گرفت، یه همچه به اشکال دارد. این هم فصل دوم بحث. فصل سوم بحث مربوط به متعاوضان است که اگر عوضه تعویض شرایط خود را دارد، انشاء هست، عربیت هست، مازویت هست و مانندون. عوضه این هم کالا هستن، مالیت دارن، حلالن، ملک این هم هستن و تلق هم هستن، اما اینها بالغ نیستن یا اینها مهجورن به تفلیس. همه اینها در کتاب البیع خواهد آمد. خب حالا اگر یک جایی معامله باطل بود در اثر فقدان مالیت، بعد این وارد تو محدود مکاسب محرمه است یا به کتاب البیع برمیگرده؟ این که مرحوم مجلسی از پدر بزرگوارش رضوان الله علیه و نقل کرده که ایشون روایات مانعه را حمل کرده است بر جایی که قابل خرید و فروش نیست. یعنی الان ما داریم در صحت و بطلان به عذر بحث میکنیم به لحاظ مالیت داشتن یا مالیت نداشتن، یعنی ما در کتاب البیع بحث میکنیم. خب این معلوم میشود که اصلا تو فضای بحث این بزرگوار راه پیدا کرده، یا اگر اول در فضای بحث بود آخر این بحث از دستش در رفته. یک محقق صدر و ساقه بحثش همانند مسائل ریاضی محفوظه، پس این اصلا از بحث بیرون است. فضای بحث ما کجاست در مکاسب محرمه؟ فضای بحث همان است که در تلیعه امر اشاره شد، و این است که در اسلام یه سلسله کسبهای خاصی است، عناوین مخصوص دارد، مثل بیع، اجاره، مساقات، مزارعه، مصالحه و مانند. یه سلسله کلیاتی هم هست که این قوانین کلی اول باید تدوین بشود، بعد اون کتاب‌های خاص زیر مجموعه این قوانین کلی به عنوان شرح بعد از متن، تفسیر بعد از اجمال ذکر می‌شود. و اونجا اونی است که چیزهای شارع مقدس او را منبع مالی نمی‌داند و کسب با او باطل است، نه برای اینکه مالیت ندارد، بل برای آن است که شارع مالیتش الغا کرده است. حالا یا اصلا مالیت نداشت و شارع همون فقدان مالیت را امضا کرده است، یا نه مالیت داشت به شارع مالیتش الغا کرده. قسمت مهم بحث در مکاسب محرمه اونجاست که شارع مقدس مالیتش الغا کرده. خمر هست، خنزیر هست، آلات قمار هست، آلات بتسازی و بتفروشی هست، آلات نوازندگی هست و ماننده. همه اینها که پیش عقلا منفعت محلله رایج دارد، در مکاسب محرمه مطرح است که شارع مالیتش الغا کرده. وقتی شارع مالیتش الغا بکند، از این جهت کسب با او حرام است. وگرنه اونی که اصلا مالیت نداشته باشد که تو کتاب بی مطرحه. خب پس ما در مکاسب محرمه توی فضای خاصی داریم بحث میکنیم، و اون این است که کسب های حرام، خواه عین، خواه منفعت، خواه انتفاع، خواه حق، انسان از چهار راه مال در میارد. همش که خرید و فروش نیست، همش که اجاره نیست، از چهار راه میتواند مال در بیارد، یا با تبدیل عین، یا با تبدیل منفعت، یا با تبدیل انتفاع، یا با تبدیل حق میتواند مال در بیارد. کجا این مال در آوردن حلال است، کجا حرام؟ یعنی به لحاظ شرع، یعنی شرع مقدس کجا مالیت عین را یا منفعت را یا انتفاع را یا حق را اسقاط کرده است. سرغفلی از حقوق فراوان رایج است، در بعضی از موارد شرع مقدس این مالیت را اسقاط کرده است، الغا کرده است. درآمد مال از راه سرغفلی، اون بخشی که شارع الغا کرده است، میشه حرام، میشه جز کسبهای محرم. پس مدار بحث در که مکاسب محرمه کلیات است، نظیر کلیات قانون اساسی یک، و در جایی که منشأ حرمت کسب هم الغاء شارع است، نه فقدان مالیت پیش خود و غلا. حالا مطلب سوم به اونجا میرسیم. پس اگر کسی در چنین فضایی بیاید روایات مانع را مجوزه را حل بکند بر جایی که مالیت دارد، ببینید اصلا تو فضای بحث نیست. دو تا حرف است. یه وقت است که این محققین وجود داره که امام سلام الله علیه شاگردان خاصی را میپروراند، بعد میگد به این که برای بعضی ها مسئله میگوید، برای بعضی ها اصل میگوید، همران ابن اعین را، زرارت ابن اعین را برای اینها اصل میگوید، میگد علینا الغاء الرسول و علیکم التفریق. اینها شاگردانی هستند که امام صادق سلام الله علیه اینها رو به عنوان مجتهد میپروراند. یه وقت از یه اعراب بادیه نشین میاد این مسئله سوال میکنه، حضرت فتوا میده. یه وقتی زراره را به عنوان فقیه میخواد بپروراند، میفرماد من اصول کلیه رو میگم، تو برو اجتهاد کن، تفریع کن، رد فرع و اصل بکن. خب با فرق بین زراره با اون عرب بدو خیلی هست. زراره یه آدم محققی خواهد بود، وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه به حمران فرمود برو در مسجد جامع بشین به فتوا بده و افتل ناز. خب یک رساله توضیح المسائل که زیر بغل حمران ابن اعیان نبود، این مغزش، فکرش، اجتهادش منشأ فتوا بود. یه وقتی ما میخواییم مثل زراره و حمران باشیم، یه وقتی مثل اون اعراب بدو. وجود مبارک امام فرمود من اصول کلیه رو میگم، شما از این اصول کلیه فرو رو استخراج کنید. اونا آمدن راهبندی کردن، الان تقریبا 1000 سال از روی اینها کار شده. این که میبینید غالب محققین بحث مکاسب محرمه رو جدای از بحث تجارت و بیع ذکر میکنن، سرش همین است. الان این شکل و ساختار فقهی گرفته، کار کلاسیک شده روش، مرزها هم جدا شده، نه که جداگان چاپ کردن، جدا شده اصلا. خب وقتی مرز جدا شد، آدم باید مثل کتاب های قانون اساسی، حتما شما دیدی کتاب های قانونی، یک قانون یک کلیاتی اول داره، بعد وارد فصول بعدی میشه. قانون اساسی ایران هم همینطوره. این مکاسب محرمه کلیات درآمد مالی در اسلام است. کجا میتونیم مال در بیاریم، کجا نمیتونیم. اختصاصی به تجارت ندارد، اختصاصی به بی ندارد. همه اقسام اجاره زیر مجموعه اینه، همه اقسام تبادل حقوق زیر مجموعه اینه، همه اقسام تبادل انتفاعات زیر مجموعه اینه. مکاسب محرمه هم چه لسان بازی دارد. وقت مجلسی اول از مجلسی ثانی رضوان الله علیه نقل بکند که مرحوم عبوی این رو حمل کرده بر جایی که قابل استفاده باشد. خب اونجا که قابل استفاده باشد که مالیات دارد، معامله حلال است. اونجایی که قابل استفاده نباشد، مالیات ندارد و معامله باطل است. این مبتدی که داره ببر می‌گردد. ببینید خب خب حالا نه، دو طرف است. یه وقت ما وارد فضای بحثیم، محققانه بحث میکنیم، حالا یا فتوا به اثبات میدیم یا فتوا به نفی، ولی تو بحثی. اما اگر کسی از فضای بحث اصلا بیرون برود، خب امام رضوان الله علیه آمده نصوص مجوزه را هم برای حکم تکلیفی کرده، نصوص مانعه را هم برای حکم وضعی کرده. مطلب مطلبی است باطل، ولی در فضا دارد زندگی میکند، تو این فضا هست است. ولی یه بزرگواری اصلا از فضا بیرونه. روایت مجوزه لا بأس به بیع الازره رو سیدان استاد رضوان الله علیه ایشون حمل کرده برای حکم تکلیفی، با اینکه این به صورت روشن حکم وضعی رو میخواد بگه. اونگاه سمنا رو ازرت سهتون رو هم که ظهور در حکم تکلیفی دارد با حکم وضعی زدن، اما بالاخره تو فضا هستن. اما یک کسی اصلا از بحث بیرونه. خب پس معلوم میشود ما الان در کجا داریم زندگی میکنیم. قانون اساسی کلیاتی دارد، مکاسب محرمه کلیات درآمد مالی در اسلام است. چه بی باشد، چه اجاره باشد، چه تبدیل حق باشد، چه تبدیل انتفاع، هر گونه پول انسان بخواد در اسلام در بیارد، این مکاسب محرمه میگه حلال است یا حرام. یه همچه وسعتی دارد بنده. خب بیایم به سراغ مطلب بعدی. وقتی طرح کلی بحث مشخص شد، چارچوب مشخص شد، ما تا آخر باید تو همون محدوده به این نقشه حرف بزنیم. مرحوم شهید ثانی رضوان الله علیه در کتاب شریف مسالک، این مرحوم شهید ثانی هم شاید بارها به عرضتون رسید که ایشون با صاحب مدارک دایی و همشیرزاده بودن. مرحوم بحرالعلوم رضوان الله علیه در شرح حال این دو بزرگوار می نویسد این دایی و همشیرزاده دو تا طلبه جدی بودن، به پای درس استاد می‌رفتن. وسط هفته مثلا روز دوشنبه به استاد می‌گفتن که ما تا شنبه دیگه نمیاییم، این دو سه روز نمیاییم. طلبه‌های دیگه می‌گفتن که این چه درس خوندن، اینا هر روز باید بره درس بخونه، پوست تا پوست کتاب رو باید بخونه، اول تا آخر رو بخونه، روزی هم یه صفحه باید بخونه. اینا وسط هفته میگن ما فعلا نمیایم شنبه میاییم چی؟ استاد گفت درس اینه که اینا دارن میخونن، نه اونطور که شما هر روز درس میخونید. طوری نمیکشد که این دو بزرگوار محقق میشن، مؤلف میشن، آثار علمیشون عرضه میشد و شما همچنون طلبه اید. به طوری نکشید که صاحب مدارک مدارک نوشته، نوشته و اون صاحب معالم معالم نوشته و دیگران همچنون طلبه بوده. شهید احسان رضوان الله از این قبیل طلبه هاست، یعنی تا تحقیق نکنه، تا حزم نکنه، تا اظهار نظر نکنه از اون بحث بیرون نمیره. اینه که برای اینها یه حرمت خاص علمی قائلن، همین جهته. حالا شما ببینید مرحوم شهید احسانی چه حرف زده، بعدا محقق اردبیلی درباره او چه نقد ناواردی دارد. حالا ببینید فرقا چی. مرحوم شهید احسانی رضوان الله علیه در کتاب شریف مسالک جلد سوم صفحه 117 به بعد 117 و 118 این چی میفرماید؟ میفرماید که غرض ذاتی فقیه در بحث معاملات همون صحت و بطلان است، اما ثواب و عقاب این به بحث های عبادی برمیگردد. یک فقیه در بخش معاملات نظر اصلیش این است که برسد بین که کجا معامله صحیح است، کجا معامله باطل، اما کجا ثواب دارد کجا عقاب دارد، او یک غرض تبعی است. پس وقتی گفته شد مکاسب محرمه، اولا و به ذات ناظر به اینه که کجا معامله حرام وضعی است، یعنی باطل است، برای شارع مقدس تحریم کرده. چون منافعش رو تحریم کرده، چون بهره برداریش رو تکلیفا تحریم کرده، چون مالیت را از این کالا یا اون سمن الغا و اسقاط کرده، چنین معامله باطل است. پس حرمت اولا به ذات حرمت وضعی است. یک، منشأ این حرمت وضعی آن است که شارع مقدس مالیت را انداخت و هر گونه تصرفی را تحریم کرده. دو، تن دادن مکلف به چنین کسبی عقاب دارد و فقیه بالعرض درباره این بحث میکند. سه، پس مدار اصلی حرمت در مکاسب محرمه بطلان اون معامله است، برای اینکه شارع گفت این مالیت ندارد. خب شما بهترین منبتکاری به مینیاتور را درباره این ابزار موسیقی که فقط آهنگ حرام مینوازد، نه اینکه مشترک باشد بین حلال و حرام. خب اون ممکن است بین هنرمندان به اعلال قیام خرید و فروش بشود، اره شارم فهمات بکه لا مالیت لد. بوتهای بوتکده برای بوت پرستان و بوت فروشان به اعلال قیام خرید و فروش میشود، اما شارم فهمات بکه که این کدیدان و الخنافس است، لا مالیت لد. چون شارع مالیتش را الغا کرده است، کسب روی این هر گونه کسبی باشد، اهم از خرید فروش و انبارداری و گمرک و بارنامه صادر کردن و نگهداری و نگهبانی، نگهداری برای اون نه اقتناع که بحث جدایی دارد، به کسی میگن این رو نگه دار که نبضای نشود و به او پولی هم میدن، این غیر از اقتناع احیاء نجس است. همه اینها رو شارع مقدس فاقد مالیت میداند و هر گونه درآمد مالی رو تحریم کرده. خب پس مقصود به ذات برای فقیه در بخش معاملات همین است که حرمت وضعی دارد، یعنی بطلان. منشأ بطلان هم تحریم شرعی است. این دو، لازمه چنین کاری هم حرمت تکلیفی است، اون امر است بالعرض. مطلب بعدی که مرحوم شهید ثانی رضوان الله علیه در شرح شرایع یعنی مساله جلد سوم صفحه 118 بیان میکنند، این است که محقق رضوان الله علیه در شرایع فرمود مکاسب محرمه ما یک تسبب به سه قسم است، حرام است و مباح است و مکروه. مرحوم علامه در قواعد فهمود به این که ما یک تسبب کسب پنج قسم است، حرام و مکروه و مباح، واجب و مستحب. ابن فهد هلی صاحب المهذب الباره و هم به شرح ایزن مثل مرحوم علامه در قواعد و هم به تخمیس تقسیم کرده است نه به تسلیس. سیوری هم در التنقیح و هم به تخمیس تقسیم کرده است نه به تسلیس. این تنها محقق است که به تسلیس تقسیم کرده شرایط، که فرمود ما یک تصابه یا واجب است یا حرام است یا مکروه است یا مباح. بزرگان دیگر آمدن گفتن به این که گذشته از اقسام سگانه حرام و مکروه و مستحب، حرام و مکروه و مباح، واجب و مستحب است. مرحوم شهید رضوان الله در مسالک می‌فرمان به این که رایش محقق طی کرده است حسن احسن است، رایش بزرگان دیگر نظیر علامه و امثال ایشون طی کردن اون حسن است، راه محقق احسن است. یعنی هر کدام از این دو تقسیم مصححی مجوزی دارد، لکن راه بهترین راه همان است که مرحوم محقق در شرایع رفت. چرا؟ برای اینکه این یا منفعت این که واجب مستحب نیست، به لحاظ فعل مکلف است. چون به لحاظ فعل مکلف می شود واجب یا مستحب، اونجایی واجب است که انسان برای تأمین نیازهای خود کسب میکند، اونجایی مستحب است که برای تأمین نیازهای دیگران توسعه بر عیال و مانند اون کسب میکند. پس وجوب استحباب رو فعل مکلف میرود نه روی عین خارج. اونی که عین خارج است همون حرمت و اباحه و کراهت را دارد. این خلاصه فرمایش مرحوم شهید ثانی در مثال. مرحوم مقدس اردبیل رضوان الله علیه در مجمع الفائدة والبرهان جلد هشتم صفحه 9 اون ایشون هم یه نقدی دارن بر مرحوم شهید ثانی، میفهمون از این جهت فرقی بین حرام و مکروه و مباح و بین واجب و مستحب نیست، مگر خود این یا منفعت حرام است، این یا منفعت مکروه است، این یا منفعت مباح است. حرمت و کراهت و اباحه به فعل مکلف تعلق میگیرد. بهره برداری از بعضی اعیان حرام است، از برخی مکروه است، از برخی مباح. اگر اون سه عنوان به لحاظ فعل مکلف است، وجوب و استحبابم به شرح ایزم اونم به لحاظ فعل مکلف است. پس نمی شود گفت که تقسیم شرایع احسن است از تقسیم قواعد و المهذب الباره و سیوری و امثال زاده تنقیح سیوری. این خلاصه نقد مرحوم محقق اردبیل رضوان الله بر فرمایش مرحوم شهید ثانی. خب بین شهید ثانی و مقدس اردبیلی هم خیلی فرق است. ببینید فرمایش مرحوم شهید ثانی آن است که ما در خود عین به ما هو عین البته نه حرام است نه مکروه، چون حرمت مال فعل مکلف است. عین را می شود گفت نجس طاهر، اما نمی شود گفت عین حرام است. حرمت به فعل مکلف تعلق میگیرد. ما یه موضوع داریم به نام حرمت، حکم داریم به نام حرمت، موضوع داریم فعل مکلف متعلق داریم و اون شیء خارجی است. حرمت که به شیء خارجی تعلق نمیگیرد، لذا در موارد در همه موارد که حرمت به این تعلق گرفته مستحضرید که میگن یه مضاف مقدر است. حرمت علیکم امهاتکم ای النکاح، حرمت علیکم کذا و کذا عین کن، حرمت علیکم الخمر ای الشرب و الاکل حرام. حرمت مثل نجاست نیست که به اشیا تعلق بگیرد. می شود گفت الخمر نجسون، اما نمی شود گفت الخمر حرامون، که حرمت فعل مکلف است، اما خمر که فعل نیست. در همه موارد که حرمت به زواد تعلق گرفته یا به منافع تعلق گرفته فعل مکلف تقدیره. ولی ما در اسلام این یا منفعت، هر دو در فرمایش مرحوم شهید ثانی در مسالک هست. ما عینی داریم که کسب روی اون عین حرام است، مکروه است، مباح. منفعتی داریم که کسب روی او حرام است یا مکروه یا مباح. اما در اسلام ما عینی نداریم که کسب روی او واجب باشد یا مستحب. کدوم عین است که کسب روی او واجب است یا مستحب؟ چه عینی نداریم ما؟ بر فرض که ما وجوب مقدمی را مثل وجوب نفسی و اصالی بدانیم، بر فرض که استحباب نفسی را استحباب مقدمی را استحباب اصالی بدانیم، بر فرض که ما اون نقدهای قبلی را صرف نظر بکنیم، میگوییم اگر کسی وضع زندگیش مختل است، کسب بر او واجب است. اما چه کار باید بکنه؟ یه عین خاصی رو باید بفروشد یا مطلق کسب؟ ایا کسب امکان؟ ما عینی نداریم که کسب رو او واجب باشد برای تأمین نیازهای عائله، عینی نداریم که کسب روی او مستحب باشد برای توسعه عیال یا تأمین نیاز جامعه، عینی نداریم که اون عین کسب رو اون عین واجب باشد. پس مرحوم شهید ثانی متوجه نکته است که البته وجوب و حرمت و اباحه فعل مکلف است، یک، و اگر به عین یا منفعت تعلق میگیرد به لحاظ فعل است، دو، ولی ما در اسلام عین یا منفعتی داریم که کسب روی اونها یا حرام است یا مکروه است یا مباح، ولی در اسلام عین یا منفعتی نداریم که کسب روی او واجب باشد یا مستحب. یه مثالی مرحوم شیخ و امثال شیخ درباره رأی و کشاورزی و دامداری ذکر کردن که محل اشکال بود. خب بالاخره مرحوم آقای خویی یا عمق فرمایش مرحوم شهید ثانی رو متوجه نشد یا به حمایت مرحوم شهید ثانی برخاست، غیر از این دو طرف نیست که. مرحوم آقای خویی چی میخواد بگه؟ اگر میخواد بگه به این که ما عین یا منفعتی نداریم که کسب روی او واجب باشد، این معنیش اینه که فرمایش مرحوم شهید ثانی رو فهمید؟ خب درست است. اگر دارد تلاش کوشش میکند که بگوید ما در اسلام چیزی داریم که کسب روی او واجب است، این سخنی است که شهید ثانی میره نفرمود، خود سخن هم است باطل، خود مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه همچه فرمایش نداره، چون فرمایششون این نیست. خب بنا نه، این مثل این که آب خوردن مباح، آب خوردن به طبع اولی مباح است، اما یک تشنه است که هیچ آب ندارد مگر آب همین لیوان، این که واجب نمی کند که این بشه واجب. که الان بحث کلی است، آیا آب خوردن در اسلام واجب است یا نه؟ نه، در هیچ موردی ضرورت و انحصار مصحح تقسیم نیست، این تقسیم مال ضابطه اولی است. خب بنابراین ما هیچ عینی نداریم. خب گاهی که اون عین کسب روی اون عین واجب باشد، این مثال هم که شما ذکر کردید بر فرض تمامیتش بازم کلی است، هر جا هر عینی که منحصر فرد بود، اون عین چی؟ هر جا که کسب او منحصر شد، اون عین کدام است؟ نه، بحث در ما یکتسب به هست. چی ما در اسلام عینی داریم که کسب روی او حرام است، عینی داریم که کسب او مستحب است مکروه است، عینی داریم که کسب او یا منفعت داریم که کسب او مباح است. عیناً او منفعتاً یه امور مشخصی هستند که کسب روی اونها یا حرام است یا مکروه یا مباح ما داریم. اما در اسلام یه عین یا منفعتی داشته باشیم که کسب روی اونها واجب یا مستحب باشه نداریم. بر فرض تمامیت این مثال هر جا کسب منحصر شد میشه واجب، اون کجاست؟ گاهی مایعات است، گاهی جامدات است، گاهی کشاورزی است، گاهی دامداری است، گاهی صنعت است، گاهی تدوین است، گاهی تألیف است، گاهی سخنرانی است. وارد کسب روی مایه تسببه. کدوم کسب؟ هر وقتی انسان ضرورت پیدا کرد، این که تقسیم نشد. اون که کسب، ما کسب واجب داریم، یعنی کسب وجوب و مقدمی. اینی که شهید ثانی در مسالک می فرماید به این که ما چیزی نداریم که کار روی او واجب یا مستحب باشد، حق است متین. بنابراین این نقد مقدس اردبیلی وارد نیست. مرحوم مقدس اردبیلی فهمد که بله، همه جا به لحاظ فعل مکلف است. بله، به لحاظ فعل مکلف است، اما در صدر و ساقه اسلام ما یه عینی داریم که کسب روی اون عین واجب باشد یا نه. هر وقت انسان محتاج شد با کار کند، چه کار کند؟ لست و ادری. این باید پول در بیاره برای تأمین عائله. خیلی فرق است بین فرمایش مقدس اردبیلی با شهید ثانی، خیلی فرق است. ما یکتسبوبه، ما یکتسبوبه یعنی چیزی که به او کسب می شود یا عین و منفعتی است که کسب روی او حرام است، یا عین و منفعتی است که کسب روی او مکروه است، یا عین و منفعتی است که کسب روی او مباح است. ما عین یا منفعتی نداریم که کسب روی او واجب باشد. این است که محقق در شرایع قائل به تسلیس شد و شهید ثانی هم فرمود این احسن است. این ادب علمی شهید ثانی است، وگرنه می فهمد هازاه و ثواب. این تعبیر احسن گفتن، این حرمت فقیهان دیگر را نگه داشتن است. خب، بنابراین فرمایش شهید ثانی رضوان الله علیه حق است و نقد مرحوم مقدس اردبیلی رضوان الله علیه ناتمام. حالا که خطوط کلی بحث مشخص شد، برگردیم به روایات باب 40. این روایات ملاحظه فرمودید، مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه می‌فرمان به این که روایت جواز معتبر است ولی روایت من غیر معتبر. روایت من که روایت اول باب 40 باشد، همان است که مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه به اسنادی ان الحسن ابن محمد ابن سماع ان علی ابن مسکین نقل کرد. خب، چون بزرگان دیگر تا نوبت به صاحب جواهر رضوان الله علیه برسد، مرحوم صاحب جواهر فرمود این خبر مشتمل بر مجهول است، مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه همین راه را طی کرد، قبول کرد که روایت یعقوب بن شعیب مشتمل بر مجهول است، اون علی ابن مسکین است. چون علی ابن مسکین مجهول است، پس روایت من که میگوید سمن العذرت من از سه لا اعتبار بها. اما روایت مجوزه، روایت دوم که خودش گرفتار تناقض داخلی است، برای اینکه از یه طرف میفرماید به این که حرامون بیعها و سمنها، از طرف دیگر فهمون لا بأس به بیع الازره. این تناقض دو جمله در یه روایت مثلا مانع حجیت و ظهور خود اوست. اما روایت مجوزه که روایت سوم این باب است، این سندن صحیح است، معارض هم ندارد. اما معارض ندارد برای اینکه روایت من مشتمل است بر علی ابن مسکین، اون علی ابن مسکین هست. روایت همونطوری که مرحوم صاحب جواهر فرمود مشتمل بر مجهول است، که فهمون لجهالت راوی علی ابن خبری یعقوب بن شعیب. روایت جواز می شود بیمان بدون معارض، برای اینکه در روایت جواز دارد به اینکه لا بأس به الازره. و در روایت جواز هم محمد ابن مزارب هست، نه محمد ابن مصادف. اونا که این روایت را تضعیف کردن خیال کردن محمد ابن مصادف هست، در حالی که این راوی محمد ابن مزارب است. ولی در همین این مفید که مختصر اون رجال مبسوط مرحوم آقای رضوان الله علیه هست، مراد فرمودی در اون کتاب آمده است چنین مرقوم فرمودن که هم محمد ابن مزارب مجهول است، هم محمد ابن مصادف مجهول است. فرقی هم بین اینها در جهالت نیست. بعد هم دارن به این که البته یکی از اینها ممکن است در کامور زیاره ابن قربه باشد و اینم وقتی اثر دارد که سیدان استاد ایشون اون بزرگوار بفرمایند، یعنی مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه، از اون مبنایشون نسبت به کامور زیاره عدول نفرموده باشند. چون در اون از اون مبنا عدول فرمودن، بنابراین اگر یکی از اینها هم در جزء راویان کامور زیاره و اسناد کامور زیاره باشد، اینم نقشی ندارد. ولی به هر تقدیر ایشون بفرمان به این که هم محمد ابن مزارب مجهول است، هم محمد ابن مصادف. حالا این دیگه یه فحصی بفرمایید که آیا این چنین است یا اونطور که از برهم مامغانی و دیگران نقل کردن محمد ابن مزارب معتبر هست و موثق و محمد ابن مصادف مجهول است. خب پس این بحث هنوز راش بازه. اون بزرگوارانی که نتوانستن جمع بکنن بین روایات باب چهل، فتوا به سقوط این متعارضها دادن و چون با اینکه فتوا به سقوط دادن و روایات مانعه صحت بیع را مبتلا به معارض دانستن و نتوانستن جمع بکنن، فرمودن این که مرجع عموم فوق است. عموم فوق به نظر این بزرگان همون روایت تحف العقول است که به روایت تحف العقول بها میدن، حالا یا برای اینکه از طریق و سند صاحب تحف با خبرن یا نه از نظر جبران عملی این روایت تحف را منجبر تلقی میکنن. چون روایت من و جواز متعارضن و متساقطن و راهی برای جمع دلالی یا سندی اینها نیست، به عموم فوق مراجعه میکنیم. عموم فوق رو مبنای کسانی که روایت تحف و امثال تحف را سند میدانند کل اعیان نجسه را تحریم کرده است، بنابراین این معامله میشه باطل. اما اونها که روایت تحف را تام نمیدانند، عام فوقشون، اصل فوقشون همون کلیات حلیت بی و امثال زالکه است. عمده آن است که فعلا درباره محمد ابن مزارع به تحقیق بفرمایید که آیا همه در همه رجالیون و صاحب تراجم درباره او فتوا و مجهولیت دادن یا نه. الحمدلله.